سلام دوستان، محمد علی معتاد.
شبتون
بخیر، خیلی خوش آمدید. ما امروز می‌خوام که در واقع قدم یک رو شروع کنیم. معتاد قبلش یه مقدمه‌ای داره که توی جلسات NA همیشه می‌خونیم، پشت اون برگه چگونگی عمل کرد. خیلی سریع سعی می‌کنم از روش رسم، البته خیلی مطالب گفتنی داره، خیلی چیزای آموختنی داره، ولی سعی می‌کنم که سریع رد شیم بریم بدون هیچ حاشیه و مقدمه‌ای سر قدم اول، که به هر حال در بدو آغاز آشناییمون با انجمن باهاش آشنا شدیم و کمک کرد انجام این قدم که به صورت مطلق پاک بمونیم. یادمون باشه که تنها قدمی که به صورت مطلق در واقع انجام میشه و 11 قدم بعدی کاملا نسبی هستند، همین قدم یکم هست. ما مطلقا بایستی از هر گونه ماده مخدری پاک باشیم، مطلقا. ولی برگشت سلامت ها یا واگذاری به خداوند یا فرض بفرمایید که رفع و در واقع مرتفع کردن کمبودها و نواقص یا جبران خسارت ها و هر چیز دیگه ای توی این برنامه به صورت نسبی انجام میشه، به میزانی که بابتش تلاش کنید به هر حال موهباتش رو دریافت میکنید. ولی قدم یک عرض کردم هیچ تبصره و ماده و نسبیت و این حرفا وجود نداره، کاملا بایستی پاک بود و پیش نیاز ماست برای بودن توی برنامه، برای انجام قدم‌های بعدی و برای اینکه بهبودی میسر بشه. و خود بهبودی باز یه مسئله نسبی هست، به صورت مطلق برای کسی نمیتونه اتفاق بیفته، بهبودی هیچ وقت کامل نخواهد بود. بعد از قدم 12 چگونگی عمل کرد، این دوستانی که کتاب دارن بعد از چگونگی عمل کرد یه مؤخره‌ای داره، یه زمینه‌ای داره که من اون رو میخونم. راجب 12 قدم میگه که این دستورالعمل مشکل به نظر میرسد و ما نمیتوانیم آن را به یک بار انجام دهیم. ما یک روز معتاد نشده ایم، بنابراین به خاطر داشته باشید، به خودتان سخت نگیرید. معتادا متاسفانه بعضی از وقتها به خودشون سخت گیر میشن و توقعات زیادی از خودشون دارن. اینجا اشاره میکنه که همیشه یادمون باشه که در طول زمان تخریبای ما اتفاق افتاد، بیماری ما در طول زمان در واقع شدت پیدا کرد. بیماری ما یک بیماری مزمنه، یعنی زمان بهش خورده. کلمه مزمن از زمان میاد، در طول زمان این اتفاق برای ما افتاده و در طول زمان هم بهبود پیدا میکنه. به یک باره بهبودی اتفاق نمیفته. توقع بیجا از خودمون نداشته باشیم. تنها مسئله که بیش از هر چیز دیگر باعث ناکامی ما در بهبودی میشود موضع بی‌تفاوتی یا بی‌حوصلگی نسبت به اصول روحانی است. سه اصل واجب روحانی صداقت، روشنبینی و تمایل می باشد. ما با در دست داشتن اینها به سلامت به راه راست وارد شدیم. یعنی اصول روحانی ابزاری هستن که ما رو در واقع توی راه راست قرار میدن. صداقت، روشنبینی و تمایل سه تا از اصلی ترینشون هستن. ما با این اصول و با جدی گرفتن این اصول تو زندگی به عنوان اصول راهبردی زندگیمون به سلامت به راه راست وارد شدیم. ما احساس میکنیم که برخورد ما با ناخوشی اعتیاد کاملا واقع بینانه است. هیچ چیز ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر را ندارد. ما معتقدیم که روشمان عملی است، زیرا یک معتاد بهتر از هر کسی دیگر قادر است یک معتاد دیگر را درک و کمک کند. روش عملیه، یعنی یک برنامه عملی برای آدمای عملی. حالا اون در به کسی بر نخوره، ولی این چیزی بود که بهم گفتن یارو عملیه. حالا برنامه عملی هستش، مال عملیه. البته جوری میگفتیم عمل که انگار مثلا عمل پیوند قلب انجام میدیم. عمل دارم اما نمیدونه چون داره میره بیمارستان مثلا قلب دو تا آدم با هم هست. ما معتقدیم که هرچی زودتر با مشکلات اجتماعی روزمره خود روبرو شویم به همان نسبت سریعتر میتوانیم تبدیل به اعضای قابل قبول، مسئول و سازنده اجتماع خود شویم. این خیلی مسئله ضروری است توجه داشته باشیم. خیلی وقتا به من یادم و دیدم که یه معتاد میاد تو برنامه میگه تا یه سال کار نکن، تا 6 ماه کار نکن. اونا که خیلی منصفن، آقا تا 3 ماه کار. آقا برای کجا بخوره؟ بچش کی با جامعه روبرو بشه؟ کی با واقعیت‌های اطرافش روبرو بشه؟ ما خیلی زود عادت می‌کنیم. 30-40 سال که کار نکردیم، مشغول مصرف بودیم، زندگی میکردیم که مصرف کنیم، مصرف کردیم که زندگی کنیم. حالا که اومدیم پاک شدیم، آقا یه سال نروز کرده کار. به هیچ عنوان اینجور نیست. راهنمای من گفت از همون روز اول باید بری سر کار، از همون روز اول. حالا ممکنه تو در اون زمانی که تو مشکل فیزیکی هستی شاید بتونی یه ساعت کار بکنی، اشکالی نداره، اون یه ساعت انجامش بده، ممکنه نیم ساعت، اشکالی نداره. لزوماً هم یه کار اداری منتظر من نیست تا من میام جا برم پشت میز بشینم یا توی کارخونه یه کاری انجام بده. آقا کارهای خونه رو انجام بده، تقبل کن با همین وضعیت فیزیکی که داری ظرفای خونه رو بشوری. حالا من به شما میگم ظرف، راهنما میگه برو هر دفعه میری خونه بعد بری توالتاتون رو بشوری. میگن معتادای امروز خوشبخت دارن توالت شده. آیا گفت یه عمری استفاده کردی، مادرتون اومده شسته یا همسرتون اومده شسته، حالا شما بشورید. حمام که میری زیر دوشید داری میلرزی تکون نمیتونی بخوری، یه برس بردار به دیوار دوروبر دوش بکش، برو بشورش کن، اشکالی نداره، ولی بشور، ولی تمیز کن، ولی با مسئولیتات روبرو شو. برو نون بگی سر کوچه، صبح برو چه میدونم یه چیزی که برای صبحونه واجب هست برو بگیر انجامش بده. با مسئولیت‌های اجتماعی روزانه روبرو بشیم تا به همان نسبت سریع‌تر بتونیم تبدیل به اعضای قابل قبول و مسئول و سازنده اجتماعمون بشیم. تنها جلوگیری از فعال شدن مجدد اعتیاد خودداری از مصرف در همان بار اول است. اگر شما هم مثل ما هستید می‌دانید که مصرف یک بار زیاد و هزار بار کافی نیست، هرگز کافی نیست. این یکی از همون جمله‌هایی که ما رو زنده نگه می‌داره و معتادای بیرون تو این سرمایه در واقع سوز گداکش دارن بیرون از بین میرن. ما میدونیم که یه بار رو نباید مصرف کنیم، ما اینجا یاد میگیریم تو همین ابتدای کتابمون. یک بار زیاد و هزار بار کافی نیست. خود من شخصا و شما هم حتما همینطور، یه چند روز که حالمو خوب میشد نمیذارم یه کرمکشی بکنم، مثلا تنم سیمکشی داره، کرمکشی و سیمکشی و چه میدونم از این اصطلاحات فنی، و اولین بار به عمق اعتیاد سر. یک بار زیاد و هزار بار هرگز کافی نیست. ما بر روی نقطه قویاً تأکید میکنیم، زیرا میدونه که مصرف هر گونه ماده مخدر به هر شکلی و یا جایگزین کردن نوع دیگری به جای آن، نوع دیگری به جای آن، فرقی نمیکنه که تو دودی بودی حالا بری مثلا مشروب بخوری، مشروب خور بودی حالا بری مثلا یه دودی بزنی، یا هر چیز دیگری که عنوان مخدر داره و کله ما رو یه خود تکون میده، فرقی نمیکنه. جایگزین کردن هر نوع دیگری به جای آن آتش اعتیاد ما رو دوباره شعله ور میکنه. فرقی نمیکنه که شما این چراغگاز رو با فندک روشن میکنی یا با کبریت روشن میکنی، یا روزنامه میگیری روی شمعی آتش میزنی، به هر حال روشن میشه، چون بیماری وجود داره، بیماری از بین نمیره، لا علاجه، اونجا به صورت آماده هست تا تو یه انگولکش بکنی و اون را بیفته، مثل دیوی شروع کنه حرکت کردن و مثل جاروبرقی مرتبا شیره حیات و زندگیت رو ببک. تفاوت قائل شدن بین الکل و انواع دیگر داروهای مخدر باعث لغزش بسیاری از معتادان شده است. پس تفاوتی نداره الکل و انواع دیگر مواد مخدر. قبل از پیوستن به انجمن به معتادان گمنام بسیاری از ما الکل را چیز جداگانه می‌دانستیم، اما ما توان پرداخت تاوان این اشتباه را نداریم. الکل یک ماده مخدر است و ما افراد مبتلا به ناخوشی اعتیاد باید از هر گونه ماده مخدر پرهیز کنیم تا بهبودیم. از هر گونه ماده مخدر و هر چیزی که به عنوان مخدر ازش استفاده میکنیم، اگر از سکس هم به عنوان مخدر استفاده میکنیم، اگر از ارضاء جنسی هم به عنوان مواد مخدر استفاده میکنیم که خیلی همون میکنیم این کارو، چون یا سکس یا ارضاء جنسیه، کسی با خودش جوری مثلا کنار میاد، یا قمار یا پرخوری یا ورزش یا پرکاری یا زیاد پول در آوردن، یا هر چیزی که باعث میشه که من منزوی بشم، برم در خودم و شروع کنم اون فعالیت رو به صورت تکراری افرادگونه و بیمارگونه انجامش بدم تا با واقعیت روبرو نشم. هر کاری، هر چیزی و هر کاری که جای مواد رو مخدر رو بگیره توی وجود من، در واقع مانع بهبودی منه، مانع بهبودیه. حتی تو مگه ما دارم به خانواده خدمت میکنم، مثلا 24 ساعت چسبیدم تنگ خانواده دارم خدمت میکنم، و بهبودی رفته در اولویت های بعدی، همون هم باعث میشه که از بهبودی دور بشی و مانع و حائلی بین تو و بهبودی. اینها بعضی از سوالاتی است که ما خودمون پرسیده ایم. آیا مطمئنیم که میخواییم مصرف ما را قطع کنیم؟ اگر اینجا هستیم آیا واقعا مطمئنیم؟ یا می‌خوایم جایگزینش کنیم؟ یا اومدیم یه مدتی زمان بگذره آبا از آسیاب بیفته و ما دوباره بریم سراغ داستان گرفتاریمون؟ آیا میفهمیم که کنترل واقعی مواد مخدر در دست ما نیست و اساساً این موضوع کنترل بردار نیست. نه اینکه ما کنترل نداریم، اساساً کنترل بردار نیست، نمیشه کنترلش کرد. گفت آقا خدا اینقدر زورش میرسه که دنیا رو توی تخم مرغ جا بده؟ اگه میگید خدا یه قادر مطلق توانایی فلان فلان حرفا، بعد خدا زورش برسه مثلا کره زمین رو بتپونه توی تخم مرغ؟ گفت نه اینکه خدا نمیتونه انجام بده، این کار اساساً انجام شدنی نیست، اساساً انجام شدنی نیست. حالا مسئله کنترل مواد مخدر، نه اینکه ما نمیتونیم کنترل بکنیم، اساساً کنترل شدنی نیست. یعنی پنبه از گوشمون باید در بیاریم که خب حالا من هر چند روز یه بار، هر چند ساعت یه بار، هر چند ماه یه بار، اساساً نمیشه این کارو کرد. آیا تشخیص داده ایم در دراز مدت این ما نبوده ایم که از مواد مخدر استفاده کرده ایم، بلکه مواد مخدر از ما استفاده کرده است؟ اینو قبول داریم؟ زندگیمون رو به پای مواد ریختیم. این مواد نبود که در خدمت ما بود، این ما بودیم که غلام حلقه به گوش مواد و بیماریمون بودیم. با کی دوست باش، با کی برو، با کی بیا، کی بخواب، کی پاشو، ازدواج کن، طلاق بگیر، مسافرت برو، نرو، با کی برو یا نرو، همه این فرمان‌ها رو مواد مخدر میداد. من که اختیاری نداشتم که، من فقط باید اونو به هر قیمتی، به قیمت عزیزترین چیزهای زندگیم، شرافتم، انسانیتم، وجدانم، پاکدامنیم، سر و همسر و فرزند و پدر و مادر و آبرو و شرف و حیثیت اجتماعی، همه اینا رو من دادم به مواد. مواد که اینا رو من نداد، که من اینا رو دادم به مواد. پس مواد از ما استفاده میکرد. آیا اختیار ما بارها به دست زندان‌ها و تیمارستان‌ها نیفتاده است؟ والله چرا؟ آیا واقعاً این حقیقت رو پذیرفته ایم که تمام کوشش‌های من برای قطع مصرف یا کنترل مصرف با شکست مواجه شده است؟ مال من هزار بار اتفاق افتاده. اگه شما مثل من مدادید این تجربه رو دارید، این تجربه جمعی ماست. آیا اعتیاد ما را به کسانی که نمیخواستیم باشیم، یعنی ناصادق، متقلب و خودسر که با هم نوعانشان در تضادن، تبدیل نکرده است؟ چرا والا کرده، خیلی بیش از این هم کرده. بدی اعتیاد، غمباری اعتیاد این است که ما را تبدیل به کسایی میکنه که نمیخواستیم باشیم. من هیچ وقت نمیخواستم دزدی کنم، من هیچ وقت نمیخواستم تو روی پدر و مادرم بایستم، هیچ وقت نمیخواستم در واقع لکه ننگ جامعه و خانواده‌ام باشم. خانواده من خانواده محترمی بودن و من واقعا لکه ننگشون بودم. خیلی جا میخواستم برن، سعی میکردن برن و من رو نبدن با خودشون. و جالبه، به محضی که پاک شدم یه چند روز با سر رو سر و شکلم سر جا آمد، هر کجا میخواستم پدرم سیخونک رو برمیداشت، محمد علی پاشو بریم، میخواست من رو ببره به رخ دیگران بکشه، یه همون آدم نفله پیزوری که میدید. حالا ببین مثلا روزی یک کیلو داره وزنش اضافه میشه. مثلا آیا برای همه ما اتفاق نیفتاده؟ آیا واقعا باور میکنیم که به عنوان مصرف کنندگان مواد مخدر شکست خورده ایم؟ واقعا شکست خورده. وقتی که اومدیم تو برنامه دو تا خبر وجود داشت برای ما، یه خبر خوب یه خبر بد. خبر خوب این بود که جنگ تمام شده، لازم نیست دیگه بجنگیم و لازم نیست که به خاطر اعتیاد بمیریم. و خبر بد این بود که تو این جنگی که وجود داشت تو شکست خوردی. تو هیچ وقت نمیتونی بر علیه مواد مخدر و مخدرهای مختلف پیروزی به دست بیاری. اینو آویزه گوشت کن. در دوران مصرف دنیای واقعی آنقدر برای ما دردآور شده بود که فراموشی را بدان ترجیح میدادیم. ما سعی میکردیم درد خود را از دیگران پنهان کنیم. منزوی شده و در بند زندانهایی که از تنهایی ساخته بودیم روزگار میگذراندیم و بالاخره از روی ناچاری دست به دامن معتادان گمنام شدیم. این انزوایی که ازش یاد میکنه، نه اینکه ما با آدما در تماس نبودیم، بالاخره خیلی هم شوق داشتیم، بالاخره تو خانواده هایی بودیم، دوستانی داشتیم، یه مراوداتی در جامعه داشتیم. این انزوایی که چیز میکنه اینجا ازش یاد میکنه، انزوایی که من تو ذهن خودم بودم. من هیچ تعامل احساسی و عاطفی و مراوده احساسی و عاطفی با هیچ کس نداشتم. من از درونم به کسی نمیگفتم که چقدر دارم میترسم، برعکس خودم رو شجاع جلوه میدادم. من به کسی نمیگفتم که چقدر غمگینم، من به کسی نمیگفتم که چقدر از زندگی مایوسم. و همه این احساسات بد و ناخوشاینده که من رو سوق میده به سمت مصرف مواد مخدر. من میخواستم وانمود کنم که نه، حالا من خوبه و پولم دارم و از احوالم هم میزونه و موادم میزنم دارم حال میکنم، به هیچ کسی از درون من خبر نداشت. من در انزوای خودم بودم، من دنیا رو از دریچه افکار و ذهنیت و چشمهای اعتیادی می دیدم، نه دنیای واقعی رو. یه فیلترهای بزرگی جلو چشم من بود که من دنیا رو اینجوری می دیدم که دنیای اطراف من مملو و از خشونت و تجاوزه. هیچ کس، حتی عزیزترین کسان من از جمله پدر و مادر من، با من دوست نیستن، دشمنن. چرا؟ چون میگن نشه نکن. نمیدونن من درونم چه خبره، چقدر دارم میترسم، چقدر حالم بده، چقدر سرخوردم، چقدر ناامید و غمگین هستم. نمیدونن، میگن مواد نزن، با من دشمنن. و من تبدیل به یک موجود غیر اجتماعی، قانون شکن و هنجار شکن شدم. دیدید توی محلی هر کجا دزدی بشه میگن به معتاد دور و برتون، تا اون پلیس میاد میگه آقا معتاد دور و برتون نیست. ما یه چیزی تو ساختمونم گم شده بود، به محضی که زنگ زدن پلیس سر ده اومد، گفت معتاد کیه توی ساختمون؟ خود این خونه بغلیمون یه معتاد داریم. صاف رفت در خونه اونا، یاد اون پسره رو چسبید. و هر جای دیگه همینجوری، معتاد جزء مظنونین همیشگیه. ما در انزوای خودمون با دنیا اینجوری تعامل و رابطه داشتیم. بدنام، آبروبر، مایه شر، مایه نگرانی همه. و بر اساس یه آماری میگم، صحت و سقمش رو نمیدونم، میگه هر معتادی در طول زمان مصرفش 9 نفر رو آلوده به اعتیاد میکنه، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، چه مواد میده دستش یا شرایط رو جامعه فراهم میکنه که قبح این مسئله میریزه و یه رو میره مثلا معتاد میشه. حالا به انها مختلف، از یک نفر 9 نفر رو آلوده میکنه. وقتی ما بینه میاییم، از لحاظ جسمانی، روحانی و روانی ورشکسته ایم. ما انقدر درد و بدبختی کشیدیم که برای پاک ماندن حاضر به انجام هر کاری هستیم. تنها امید ما دنبال کردن رد پای کسانی است که مشکل ما را داشتند. این تعداد اینجا نشستیم، اگه تازه واردی بیاد، راه نجاتش اینه که دنبال ما را بیفته، بدون در نظر گرفتن اینکه ما کی هستیم، از کجا آمده ایم یا چه کرده ایم. ما را در ان ای میپذیرند. اعتیاد و چه مشترکی به ما میدهد که یکدیگر را درک کنیم. میلیون ها تفاوت بین هر یک از ما با هم دیگه است، ولی تفاوت ها مال بیرونه. اینجا که میاییم یه درد مشترک داریم، یه راه حل مشترک، بیماری اعتیاد، برنامه بهبودی. مهم نیست از کجا آمدی، تو به خاطر همین موجودی که از در میای، به خاطر همینی که هستی دوستت دارن اینجا، نه به خاطر اینکه پدر و مادرت کیه، چی میزدی چی نمیزدی، زندان رفتی، خالکوبی داری، سابقه داری نیستی، بچه زرنگی، باحالی، پخمه، هر چی که هست فرق نداره. برای ما مهم نیست شما چه چیزو چقدر مصرف کردید یا از کجا آوردید و چگونه مصرف کردید. دارایی و نداری شما برای ما بی تفاوت است. هر چی که هستی، در اثر حضور در چند جلسه به مرور این احساس در ما به وجود می آید که سرانجام به جایی تعلق پیدا کردیم. ما به انجمن تعلق پیدا کردیم، ما لنگرمون رو اینجا انداختیم و اینجا موندیم. هیچ وقت این لنگر ما به هیچ جا گیر نکرده بود، مگر خونه مصرف کننده و پیش چه میدونم فروشنده و این حرفا. ولی اینجا لنگر ما توی در واقع دریای بهبودی انداخته شده، ما اینجا موندیم، مستقر شدیم. در این جلسات با قدم‌های 12 گانه معتادان گمنام آشنا می‌شویم و چگونگی به کار گرفتن قدم‌ها را به ترتیبی که آمده اند می‌آموزیم و به طور روزانه از آنها استفاده می‌کنیم. به طور روزانه از قدم‌ها بایستی استفاده بشود. یه دوستی چراشو من زنگ زد، گفت یعنی چی قدم‌ها رو روزانه کار کنیم؟ یعنی چی؟ گفت خیلی ساده است. زندگیت و تصمیماتت و افعالت و حرکاتت و نگاهت به دنیا مبتنی بر 12 قدم باشه. زندگی تو بسپاری، بدونی سلامت حق نداری، بری با دیگران مشورت کنی راجع به کارها، از نواقصت خودداری کنی، ابزار مواجه شدنت با زندگی نواقصت نباشه، کمبودهات نباشه و الاخر. به سادگی باید انجامش بدی. این قدم ها مشکل کشای مسائل ما هستند و حیات ما بدان ها بستگی دارد. چقدر جمله مهمه. این قدم ها مشکل گشای مسائل ما هستن که خیلی هم مسئله داریم ما معتاده به خاطر نوع زندگی و نوع بیماریمون خیلی مسئله داریم، مشکل گشای ما هستن و حیات ما به دنیا بستگی داره. اینه که بخوای زندگی بکنی و زندگیت هم کیفیت داشته باشه و ازش لذت ببری بایستی قدماتو انجام بدی. آنها خط دفاعی ما در برابر ناخوشی کشنده اعتیاد رو تشکیل میدهند. قدم ها اصولی هستند که بهبودی ما را ممکن ساختن. خط خاکریز دفاعی ماست در مقابل بیماری که اگه سربازاش از این خاکریز رد بشن حتما منو میکشن و من پشت این خاکریز کاملا بیدفاعم، فقط این خاکریز رو باید حفظش بکنم. فقط قدم اول ما اقرار کردیم که در مقابل اعتیادمان عاجز بودیم و زندگیمان غیر قابل اداره شده بود. به جای این و میتونیم یک کم بذاریم. ما اقرار کردیم که در مقابل اعتیادمان عاجز بودیم که زندگیمان غیر قابل اداره شده بود. قدم اول دو بخش داره و دو بخشش رو باید با صداقت باش رو برو شد. قبل از اینکه ما با قدم اول آشنا بشیم، سه اصل مهم روحانی صداقت، روشنبیری و تمایل در واقع راهگشای ماست و راهبر ماست. باید ببینیم عجز خودمون رو و باید ببینیم که در به خاطر این عجز زندگی ما آشفته شده. خیلی از ما بخشی از قدم اول رو قبول میکنیم، میپذیریم که در مقابل اعتیاد عاجزیم ولی آشفتگی رو نمیبینیم. اگر دوتا بخش قدم رو با هم درک به قول بچه ها سلولی نکنیم، یک درک عمیق یا ادراک عمیق برای ما به وجود نیاد، این قدم برای ما کار نمیکنه. باید ببینیم با خودمون چه کردیم، باید ببینیم که چقدر تخریب پشت سر ماست. نه تخریب راجع به خودمون و زندگی خودمون، حتی ما خانواده های خودمون هم آشفته کردیم. خیلی از ما همسرانمون از ما این بیماری مصری رو در واقع وا گرفتن. خیلی از ما بچه هامون ناهنجارن، گرفتارن. من یادم به وقتی که خانمم متارکه کردم، البته 4 سال پاک بودم ولی خب اخلاقای اعتیادی داشتم و دارم، هنوزم دارم. خانم من شرط این که 250 تا سکه رو نگیره و بیا توافقی تو دادگاه متارکه بکنه این بود که آقا اذانت بچه رو به من بده و من به ایشون گفتم مثلا تو و خانواده و تربیت و کسی کارتو قبول نه، بچه رو بیارم بدم به تو بگم مثلا بچه رو من خونه بابام بردم، خودم رفتم یه جا تولید کردم، مثلا تولید کردم ولی کارخونهش رو بهم میشه. راهنمای من ازش وقتی که پرسیدم، حداقل عقلم اینو رسید از راهنما مشورت بگیرم، گفت آقا جان بچه نگه داشتن، بچه تربیت کردن کار معتاد نیست، اینو بذار مادرش ببره. تو هر چقدر که خوب به این بچه سرویس بدی اون مادرش اون بهتر میتونه انجامش بده و خدا پدرش رو بیامرزه که چنین توصیه‌ای رو به من کرد. فقط توصیه بود، اجباری پشتش نبود، چون راهنما صاحب صلاحیت نیستن چنین اجباری رو یا تکلیفی رو به رهجوشون بدن. منم به عنوان مشورت پرسیدم و امروز چقدر خوشحالم که این اتفاق افتاد. اگه پیش من مونده بود احتمالاً یکیش این خود من شده بود، به دردی نمیخورد. و خب رفت پیش مادرش، الان دانشگاه و سال دیگه دکتر و فلان. خدا رو شکر من زندگی خودم و اطرافیانم رو آشفته میکنم. باید ببینم این رو، باید ببینم، باید متوجه باشم بخش دوم قدم یک رو. فرقی نمی کند که ما چقدر و چه ماده مخدری مصرف کردیم، در معتادان گمنام پاک ماندن میبایستی در رأس هر چیز دیگری قرار بگیرد. به بسم اللهش پاک موندنه و هر چیز دیگری مبتنی بر این پاک موندن بایستی اتفاق بیفته. فونداسیون برنامه ما پاکیه، آجرها و ستونهای بهبودی روی فونداسیون پاکی باید قرار بگیره، نه هیچ چیز دیگری. ما دریافتیم که نمیتوانیم مواد مخدر مصرف کنیم و زنده بمانیم، حالا چه مرگ روحانی چه مرگ جسمانی. نمیشود مواد مخدر مصرف کرد و زنده مون و زندگی کرد. ممکنه زنده بمونی ولی زندگی نمی کنی. و ما اینجا هستیم که زندگی بکنیم. خب درخت هم زنده است، ما نمیخوایم مثل درخت باشیم. حیوانات هم زنده، ما نمیخوایم مثل حیوانات باشیم، ما مثل انسان با کیفیت انسانی زندگی بکنیم. وقتی ما به عجز خود و عدم توانایی در اداره زندگی ما اقرار کنیم، دریچه بهبودی رو به روح خود باز کردیم. پس یک اقرار به عجز لازم داریم تا دریچه بهبودی به روی ما باز بشه. دو تا کلمه کلیدی تو این جمله آمد، اقرار به عجز. این اقرار یک اقرار زبانی نیست، این اقراری است که در واقع به زبان میاد و با قلب پذیرفته شده و با افعال و رفتار من در واقع نشون داده میشه که من عاجزم یا نه. من میتونم بگم عاجزم ولی بیام این جلسه بشینم گوش ندم مثلا، یا نیام جلسه، ماهی یه بار، دو ماهی یه بار، خیلی هم یه آقا 6 ماه جلسه نیامده بودم، و تو عاجز نیستی چون عاجزانه رفتار نمی کنی. کسی عاجزه که به طور مرتب تو جلسه شرکت میکنه، کسی عاجزه که اقرارش عمل به اعضا و جواره هم دنبال داره، چون میگن لسانن هست و قلبن هست و عمل به اعضا و جواره. این حالا اقرار برام چیز رو قالب مذهبش دارم میگن که در واقع چون در چارچوب مذهب ما اقرار یک تعریفی داره، مثلا چون من ایمان دارم میگن که آقا هم زبانی باید بگی، هم قلبی باید ایمان داشته باشی، هم با اعضا و جوارحت رفتار کنی اون ایمان و اعتقاد قلبی. تو حالا اقراری هم که اینجا میگن همین جوره. خیلی از دوستا خب اقرار کردن سالها هم پاکن، ولی وقتی رفتارشون نگاه میکنی، نوع برخوردشون نگاه میکنی، اصلا عاجز نیستن. تنها چیزی که در رفتار و حرکات و گفتار و گویش اینا وجود نداره اقراره، اقرار به عجزه. این اقراریست. هیچ کس نمیتواند به ما بقبولاند که ما معتاد بودیم، کما که بار به تخت شلاق میبستن و ما اقرار نمیکردیم، مواد از جیبمون در میبودن، این مال حسنه، این مال حسنه، این مال تقیه. آقا یه خود دندونم درد میکرد، انقدر گرفته بودم بذارم پای دندونم. چون من خودم توی اداره این تشکیلات کار میکردم، خیلی میدیدم که جنس گنده از یادم میگه نیم کیلو جنس دیگه، آقا دندونم کر خورده از هر شب انقدر میذارم پایین دندونم مثلا طوری نشه. بچه‌م گوشش درد میکنه، یک کیلو رو گرفتم فوت کنم تو گوشش. خدا شاهد اسفناج رو سر آدم سبزی شد. من پاسپورت چی فرض کرده نشسته رو بره؟ آره بچه‌م گوشش درد میکنه، میگه فوت میکنم خودم که نیستم، میخوای 200 شنا برم اینجا، همشون هم 200 شنا میرفتن. اما اوشو میگرفتی 48 ساعت تو کما بوده، میخوای 200 شنا برم، این کاره نیست. ما خودمون باید قبول بکنیم، هیچ کس نمیتونه به ما بقبولونه، خودم باید قبول کنم. این اقراری است که ما باید برای خودمان بکنیم. اگر بعضی از ما در این مورد تردید داشته باشیم، از خود ما میپرسیم که آیا میتوانم مصرف هر دارویی را که باعث تغییر حالت افکار و احساساتم شود کنترل کنم؟ من نمیتونم. این سوال میگه خود بپرس، آیا هر دارویی که احساسات و افکارتو کنترل میکنه، تغییر میده، میتونی کنترلش کنی؟ نه، من به محض یه چیزی بهم لذت بده کافیه پرتقال باشه، صبح تا شب نشستم پرتقال میخورم. خدا رو شکر مثلا پرتقال به ما خیلی لذت نمیده، مثلا نشمو نمیکنه، بعد هممون پرتقالی بودیم. هر چیزی که به ما یه حالی بده، ما پدر رکاب همون قضیه هستیم. هر چیزی وقتی مسئله کنترل مطرح می شود، بیشتر معتادان فورا متوجه می شوند که چنین چیزی ممکن نیست. ما دریافتیم که مصرف خود را نمی توانیم به مدت طولانی کنترل کنیم. بعد 48 ساعت، یه هفته، دو هفته، سه ماه میری زندان، ولی از در زندان که میای بیرون اول میری پیش مواد فروش. به مناسبتی 4 ماه من زندان بودم، تقریبا 3 ماه خوردهش هم تو انفرادی بودم، یه مسئله شغلی داشتم. یه دونه نصف قرص متادون قبل از رفتنم یه جایی تو خونه یه جایی قایم کرده بودم. خدا رو شاهد سوار تاکسی شدم از اوین بیام خونه، بودم برسم خونه برم سر اون جاسازی اون نصف، و همین کار رو کردم. خیلی برام تعجب، 4 ماه هیچ ماده تو انفرادی بودم دیگه، هیچی نبود. رسیدم خونه، چاق سلامتی با پدر و مادر، رفتم تو اتاقمون رو روشن خوردم. آخه چون بدنم هم پاک بود، یه نصف خیلی کارساز بود، چند ساعتی قشنگ رو هوا بودم. اینه مسئله، قابل کنترل نیست تا خودت نپذیری، تا خودت یک وضوحی در ادراکت به وجود نیاد که آقا نمیشه کنترل کرد و قبول نکنی هیچ کس از بیرون نمیتونه تو به قبول بده. و واقعا مسئله غیر قابل کنترل بودن این قضیه جزء مختصات و جزء ماهیت بیماری اعتیاد و جزء ماهیت مواد مخدره، شما نمیتونی عوضش بکنی. ماهیت سنگ جامد بودن و سخت میشه، تو نمیتونی ماهیتش عوض کنی، اگر عوض بکنی دیگه سنگ نیست. ماهیت یخ سرماشه، اگه یخ نباشه دیگه، گرم باشه دیگه یخ نیست، ماهیه میشه راه بفته. ماده مخدر و اعتیاد هم کنترل پذیر جزء ماهیتشه، اگه بشه کنترلش کرد که دیگه اعتیاد نیست که، هر وقت دوست داشته باشی میزنی دیگه، اجباری در مقابلش نداری که. مطالب فوق به روشنی نشان میدهد که یک معتاد در مورد مواد مخدر اختیاری از خود ندارد. معنای عاجز بودن این است که ما مجبور باشیم بر خلاف اراده خود مصرف کنیم. قسم حضرت عباس 2,000,000 فوش خاردار به خودم میدادم که آقا دیگه نمیخوام. خماری که شروع میشد فوش کجا بود؟ حضرت عباس کیه؟ داستان چیه؟ آقا بعد بیار وسطو. خب پاکترین و صادقانه ترین نیت هامون قصد میکردیم که دیگه مصرف نکنیم، ولی وقتی که خماری آرز میشد مگه میشد جلوشو گرفت؟ خیلی ضعیفتر از اون بودیم که بخوایم این کارو بکنیم. راجع به عجز داره میگه هرگاه بازدارنده های درونی ضعیفتر باشن از محرک های بیرونی ما عاجزیم. بازدارنده درونی مسئله اخلاقه، مسئله قول و قراری که داری، مسئله فوشایی که به خودت داری، مسئله تهدیدی که صاحبکارت کرده این دفعه نشه بیای میندازمت بیرون، مسئله اینه که ممکنه بعد فردا بری آزمایش بدی اگه چیزاش استخدام نمیشی، زنت گفته اگه دیگه نشه ببینمت تو خونه راد نمیدم، هزار تا دلیل موجه دارم واسه اینکه مصرف نکنم. اینا بازدارنده های درونیه. محرک بیرون چیه؟ آقا نشه کن، حال کن، اصلا همه این چیزها رو فراموش کن، برو جایی که غم نباشه. این بازدارنده ترمزا عمل نمی کنه در مقابل اون محرکه، محرکه خیلی قوی تره برای من معتاد، بنابراین من عاجزم. هرگاه بازدارنده های درونی ضعیفتر از محرک های بیرونی باشد ما در مقابل اون چیز عاجزیم. اگر ما نتوانیم مصرف خود را متوقف کنیم چطور ممکن است به خود بگوییم که کنترل در دست ماست؟ عدم توانایی در قطع مصرف حتی با حتی اکثر اراده و خالصترین خواسته به این حرف که ما میگوییم ما مطلقا حق انتخاب نداریم صحه میگذارد. هر چقدر نیت پاک و درست و قویه، هر چقدر که ارادت فولادین و مستحکمه، ولی ما در مقابل بیماری اعتیاد حق انتخاب نداریم، حق انتخاب نداریم، دست ما نیست. ممکنه هر جای دیگه من خیلی آدم با اراده‌ای باشم، ولی پای مواد که هست من هیچ اراده‌ای ندارم. اما وقتی دیگر سعی نکنیم مصرف ما رو توجیه کنیم، حق انتخاب پیدا خواهیم کرد. یعنی بپذیریم که عاجزیم، بپذیریم که کنترل نداریم، بپذیرم که معتادم، بپذیرم که زندگیم آشفته شده، اون موقع دریچه کمک باز میشه. به چه شکل حق انتخاب دارم؟ از این راه برم یا از این راه برم؟ برم با عاقبت زندان و تیبانستان و مرگ روبرو بشم یا با بهبودی روبرو شم و حال خوب و شرافت و احترام و زندگی و همه چیزهای دیگه که موهبت‌های زندگی برای ماست. و آخرین جمله رو بگم دوستان، یادمون باشه این برنامه مال کسایی نیست که بهش احتیاج دارن. این برنامه مال کسایی نیست که بهش احتیاج دارن، این برنامه مال کسایی است که میخوانش. امیدوارم شما بخواهید این برنامه رو. اون کسایی که بهش احتیاج دارن همه معتادای دنیا، من حتی میخوام پارو فراتر بزنم، یعنی همه آدمای دنیا به مفاهیم روحانی 12 قدم برنامه ما احتیاج دارن، همه بهش احتیاج دارن. ولی کی میخوادش؟ کی دست دراز میکنه و برش میداره میاره تو زندگیش؟ خدا کنه ما که زیر این سقف نشستیم کسایی باشیم که میخواییمش، نه که بهش احتیاج داریم، بیاریمش تو زندگیمون تا زنده بمونیم. اشاره کرد جملات بالا، اگر 12 قدم تو زندگی باشه زنده میمونی، ولی زندگی نخواهی کرد. ما با عشق، صداقت، روشنبینی و تمایل وارد این انجمن نشده ایم، از سر ناچاری و بیچارگی آمدیم. ما به نقطه رسیده بودیم که به خاطر دردهای جسمانی، روانی و روحانی دیگر نمیتوانستیم به مصرفمان ادامه بدهیم و وقتی مغلوب شدیم تمایل پیدا کردیم. شکست در انتظار ما بود و رسید. روزی که شکستیم، روزی که اسمشو میذاریم آخر خط، برای هر کسی هم متفاوت. یک کسی ممکنه توی خونه 10 میلیاردی عاجز بشه، یکی هم سالها زیر پل بخوابه توی این سرما و گرما و به قول یارو ببخشید سگ بغل میکنم شب از سرما، هنوز نفهمیده باشه که یعنی اون دردای سگانه روحانی و جسمانی و روانی بهش مسلط نشده باشه و جونشو بذاره سر این راه و آخرم عاجز نشه، تو قبرستونم در واقع عاجز نشه. برای هر کسی متفاوت. وقتی مغلوب شدیم تمایل پیدا کردیم. تمایل یعنی چی؟ تمایل یعنی سه تا چیز باید درت به وجود بیاد که تو متمایل شده باشی. اولا به مشکلت اقرار داشته باشی. یک، اقرار به مشکل که مواد میزنم زورم نمیرسه، همه چی مواد دست دادم، فقط جونم موده، جونم دارم از دست میدم، اقرار به مشکل. دو، از مشکل خسته شده باشی. خیلی تو این کوچه خیابونا میبینیم، الان مجید داشت تعریف میکرد میدون اعدام و دروازه قار و فلان این حرفا، تو خیابونن توی سرما، شوخی بردار نیست، ولی خسته نشدن از دردشون. پس اول به وجود مشکل اقرار داشته باشیم، دوم خسته شده باشیم، سوم این که بپذیریم که خودمون به خودمون نمیتونیم کمک بکنیم، یه چیزی بزرگتر از ما و قویتر از ما باید به ما کمک بکنه که اینجا برای ما تعریفش نیروی برتره و بعدم حالا احتمالا شکل خدا میگیره یا نمیگیره، اون دیگه به خود افراد مربوط. اگر این سه تا حالت در ما باشه، 1 2 3، ما آدم متمایلی هستیم. اگر هر کدومش نیست، آقا خودتو معطل نکن. اگر اقرار نداری که مشکل داری، اگر مشکلت هنوز خسته نشدی، یا هم اقرار داری هم خسته نشدی ولی دنبال کمک نیستی، یعنی فکر نمی‌کنی کی بتونه کمک بکنه، سردرگمی، گیج می‌زنی، برنامه تکلیف رو روشن می‌کنه، میگه یک نیروی قوی‌تر از تو میتونه به تو در واقع سلامت عقل رو برگردونه، میتونه زندگیتو نجات بده، میتونه جونتو نجات بده. عدم توانایی ما در کنترل و مصرف مواد مخدر یکی از علائم ناخوشی اعتیاد است. خود بیماریمون نیست، یکی از علائم. مصرف مواد علامت بیماری اعتیاده، نه خود اعتیاد. علامت بیماری اعتیاده. همون جوری که شما از دور تو تای جاده رو نگاه میکنید، تای خیابون نگاه کنید، یه چراغ گردون داره میاد جلو، میفهمید یه آمبولانس یا پلیس یا آتش نشانی گازینا. این چراغ گردونه خود اون ماشینه نیست، علامت یک ماشین امدادیه، نه خود ماشین امدادی. معتادم که از دور میاد این چراغ گردونه رو کلشه، بفنگی آب دماغش آویزون شلشل را میره، چه میدونم کره کثیفه، ریخت و قیافش پیدا. این هم داره نشون، آقا من یه بیماری دارم به نام اعتیاد، این هم عوارضشه، نشونه هاشه، خودش نیست، نشونهشه. ما نه تنها در مقابل مواد مخدر بلکه در برابر اعتیاد نیز عاجزیم. تیتر قدمه یکم که ما در برابر اعتیادمان عاجز بودیم، نمیگه در برابر مواد مخدر، و که در برابر اعتیاد عاجزی، راجع به مواد مخدر هم عاجزی، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. چون راجع به بیماری عاجزم، پس هر چیزی که در دل این بیماری هست من در برابر اونم عاجزم. ما باید به این واقعیت اقرار کنیم تا بهبود یابیم. اقرار همه جا ملازمه با بهبودی. هر جا راجع به یک گرفتاری اقرار کردی، بهبودیش کنارشه. چند جا من توی اینجا خط کشیدم توی کتاب، هر کجا میگه اقرار برش بهبود، اقرار بهبود، اقرار که میکنی در باز میشه. تا مادامی که تو انکاری، من انکار کنم سرما خوردم، خب نمیرم پیش دکتر دارو بگیرم سرما خورده که دارو پیدا کنم. وقتی که اقرار کنم که الان آنفولانزا گرفتم، میرم پیش دکتر دارو میگیرم، مصرف میکنم، اوکی میشم. ما باید به این واقعیت اقرار کنیم تا بهبودیم. اعتیاد یک ناخوشی جسمانی، روانی و روحانی است که در تمام قسمت‌های زندگی ما تأثیر می‌گذارد، در تمامش، نه فقط توی شغلم، نه فقط توی روابط زناشویی و خانوادگی، نه فقط تو رابطه خودم با خودم، خودم با بیماریم، خودم با خدا، هر جنبه‌ای که زندگی من به عنوان یک انسان داشته باشه، این ناخوشی اعتیاد توش تأثیر میذاره، یک ناهنجاری تمام عیار در واقع به من میده. خب وقتی که من در مقابل بیماری خودم عاجزم، در مقابل بیماری دیگران که به طریق اولا عاجز هستم، آقا من یه داداش دارم راجع به شکار کنم، هیچ چیکار میتونی بکنم؟ اگه بابات واسه تو تونست کاری بکنه؟ نه، تو هم برای داداشت کاری نمی‌کنی، خیلی دوستش، آقا بچه‌م معتاده، چه خاکی به سرم بکنم؟ هیچ کاری نمی‌کنم، هیچ کاری چیکار میشه کرد؟ من راجع خودم عاجزم، راجع بچه‌م چیکار می‌کنم؟ درسته بشه شم داره جلوم می‌سوزه، آب میشه، جگرم داره می‌سوزه، ولی چیکار میتونم بکنم؟ عاجزم، اینو بپذیرم، کاری نمیشه کرد براشون تا زمانی که خودشون به صرافت نیفتن. تو دعا کن واسش، این نشیاتو بذار دم دستش، سرویس بهش نده، پول در اختیارش نگذار، تو هم نرو تو انکار بیماریش. من این اواخر اعتیادم یادمه که خانمم میومد هر چند روی بار خونه بود، خونه پدرم بودم، داد و بیداد میکرد که آقا اینو بندازینش بیرون، رفته بود نارانار، اینو به خانواده من خط میداد، آقا یه اردنگی بزن بزنش تو خیابون، برای چی به این سرویس میدین؟ من دیدم پدرم تو انکاره، میگه حالا کسی دوتا بس کشید که معتاد نیست که، بچه‌شون که آقا چی میگید دوتا بس، دوتا بس اصلا در من موضوعیت نداشت، اصلا خیلی بیش از این، اونم داره انکار میکنه بیماری من رو، این واگیر بودن بیماری اعتیاده، وابسته شدن به فرد معتاد، معتاده داره مواد میزنه، اون کسایی که بهش وابستن اونا دارن اینو مصرف میکنن، معتاده رو مصرف میکنن، در حالی که داره پدرشون در میاره نمیتونن ازش فاصله بگیرن، منم مواد داره پدرم در میاره نمیتونم ازش فاصله بگیرم، اونم معتاد میشن. جنبه جسمی بیماری ما مصرف اجباری و بدون اختیار، یعنی عدم توانایی در قطع مصرف به مجرد شروع است، یک بار زیاد و هزار بار کن، وقتی شروع میکنه دیگه مثل که بالای پشتمون بپری پایین، وسط راه بگه آقا پشیمون شدم میخوام برگردم، نمیشه دیگه، تو پریدی دیگه. اینم همینه، وقتی که شروع کردی، شروع اختیارش با توه، ولی پایان دیگه با تو نیست، با فلان جا تاپ بخوری زمین. جنبه روانی ناخوشی ما وسوسه یا میل شدید مصرف است، حتی وقتی که زندگی خود را نابود میکنیم، یعنی اشتغال فکری، مرتبا ویار داریم، میدونی ویار رو با کلمش آشنا هستی دیگه، خانمایی که آبستن هستن مثلا، یه میل یه غذای یه چیزی بهشون دست میده، هیچ جوری دیگه نمیتونن جلو خودشون رو بگیرن، بعد هر جور نصف شب یارو مثلا میره چوغندر تهیه کنه، مثلا لبو تهیه کنه، از کجا بده بیاره، مثلا یه دفعه بیاره لبو کرده، مثلا جله تابستون، مثلا
شب عید است،
شب عید است و یار از من چوغندر پخته میگه، خیالش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم. من دیدم مثلا یه بستنی میخواد، چله زمستون اسکیمو ها دارن یخ میزن، یه بستنی ما هم همینی، در این حالی که میبینیم زندگیمون به تلاشی کامل رسیده، متلاشی مطلق، ولی میل و وسوسش دست از سر ما بر نمیداره، اشتغال فکری داریم، از صبح تا شب فکر مباد، از کجا بخرم، پولش رو چجور بیارم، کجا مصرفش کنم، کجا چرت بزنم، گیر نیفتم، زنه نشه پرونی نکنه، بچه احمق اذیت نکنه، این فکر رو همیشه هست. جنبه روحانی ناخوشی ما هم خودمحوری شدید ماست، این خود خیلی محوریت داره، این خود همه چیز مربوط به این خود میشه، لذت من، حال کردن من، پول برای من، همه چیز اهمیتش زمانیه که به من مربوط بشه، دیگرون دارم میمیره اصلا به من مربوط نیست، یارو بچه همسایه معتاده مربوط نیست به من، اصلا کاری واسش نمیکنم، نمیخوام بکنم اصلا به من چی نمیکنم، ولی بچه من که باشه من همه زمین و باسون میخوام بدوزم، پول دیگران دزدیده میشه من برسم، ولی کافیه یک قرونی کسی به من نظرشو چششو بخوام در بیارم، هر چیزی که به من مربوطه. خود محوری البته خیلی توضیح داره، جاش اینجا نیست، حالا انشالله به جاهای دیگه که برسیم. یک دنیا میشه راجع به خود محوری صحبت کرد که بدبختی اصلی ما همین خود محوریه، همین خود محوریه. خود محوری ما رو از روحانیت جدا میکنه، ما رو از خدایی که درک میکنیم جدا میکنه. متکی به خود میخوایم باشیم، خود محورم دیگه، متکی به خود و خرابکاری به بار میاریم و خرابکاری با اصل روحانی تمایل در تضاده. چون در تمایل گفت سش چی بود؟ بخش سومش این بود که یک نیروی بزرگتر از ما میتونه ما کمک کنه، ولی خود محوری من میگه نه خودت باید انجامش بده، تو میتونی، تو میتونی کنترلش کنی، خود محوریه، کجا میتونه. ما احساس میکردیم که برخلاف تمام شواهد موجود هر وقت که بخواهیم میتوانیم دست از مصرف برداریم. برخلاف تمام شواهد موجود فکر میکردیم که میتونیم دست از مصرف برداریم، در حالی که هزاران بار به ما ثابت شده که نمیتونیم این کارو بکنیم. انکار، جایگزین کردن، توجیه کردن، دلیل آوردن، عدم اعتماد به دیگران، احساس خجالت، آوارگی، حقارت، انزوا و از دست دادن اختیار، همگی علائم و عوارض ناخوشی ما هستن که همه شما هم دارن. شما هم دقت کنید آیا شما هم داشتید اینا رو؟ یا دارید هنوز؟ انکار مشکل، خجالت میکشم، شرمگینم از بیماریم و از عوارض بیماری در واقع، چون نمیدونستم که من بیمارم. حقارتی که تحمل باید بکنم، اون ترورای شخصیتی که میشدیم، نگاه هایی که به ما میکردن که از صد تا شلاق بدتر بود، زندان هایی که میافتادیم و هر کسی به خودش اجازه داد بدترین رفتار رو با ما بکنه. دور از جونتون مثل سگ با ما برخورد میشد. اون کسایی که به خاطر مواد زندان رفتن میدونن من چی میگم. من خودم به خاطر مواد زندان نرفتم، ولی توی تشکیلاتی کار کردم که دیده بودم چجور برخورد میشه. ماشین گوشتی رو دادم، شوراباد و فلان و بیساری حرفا، واقعا قصه های پر آب چشمیه که ما بیمار بودیم و این ناجوان مردا با ما اینجوری رفتار میکردن. بیمار بودیم، از دست دادن اختیار، آشفتگی، فلان، اینا همه 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 علائم ناخوشی و بیماری ما هستند. ناخوشی ما پیشرونده، لاعلاج و کشنده است. دانستن این مطلب که مشکل ما یک ناخوشی است و یک ضعف اخلاقی نیست، بار سنگینی را از دوش ما برمی‌دارد. دانستن این مطلب که مشکل ما یک ناخوشی است، ما آدمای بدی نبودیم، بدی خیلی کردیم، ولی آدمای بدی ماهیتاً نبودیم. بیماری ما رو وادار می‌کرد تبدیل به آدمایی بشیم که نمی‌خواستیم آدما باشیم. من می‌دونستم دزدی بده، حق دیگران بخوردن رو بده، بی‌رحمی و ظلم بده، ولی من تبدیل به آدمی شده بودم که نمی‌خوام. همه این کارا رو می‌کردم، شما هم می‌کردید. و این دونستن که این برنامه این دانش رو به ما داد که بیماری ما ضعف اخلاقی نیست بلکه یک بیماریه، بار سنگین رو دوش ما برداشت. ما مسئول ناخوشی خود نیستیم، اما مسئول بهبود، مسئولیت بهبودی خود را به عهده داریم. آقای مسئولیت باید به عهده گرفت، هیچ کس دیگه مسئول بهبودی ما نیست. انجمن مسئول بهبودی من نیست، راهنمای من مسئول بهبودی من نیست، رهبری من مسئول بهبودی من نیست، خودم مسئول بهبودی من. بیشتر ما سعی میکردیم به تنهایی مصرف ما را قطع کنیم، اما متوجه شدیم که چه با مواد مخدر و چه بدون آن نمیتوانیم زندگی کنیم، مثل یک انسان زندگی کنیم. سرانجام به این نتیجه رسیدیم که در مقابل اعتیادمان عاجزیم، کارش نمیتونیم. آخرین پاراگراف دوستان، بسیاری از ما سعی کردیم به صرف اراده مصرف ما را قطع کنیم، اما این راه حل موقتی بود. عاقبت متوجه شدیم که اراده نمیتواند در دراز مدت کارایی داشته باشد. یادمون باشه یک کلیده، چیزهایی که با اراده به وجود نمیان با اراده هم نمیتونن قطع بشن. مثلا شما سرما خوردیم، اراده نکردید سرما بخورید، ولی خوردید. اراده بکنم که حالم خوب بشه نمیشه، ربطی نداره. ما اراده نکردیم که بیمار اعتیادی بشیم، با اراده هم نمیتونیم حلش بکنیم. چیزهایی که با اراده به وجود میان با اراده میشه جلوشون رو گرفت. ولی مسئله بیماری اعتیاد اساساً هیچ ربطی به مسئله اراده نداره. اینی که تو سر ما بزن اگه یه جو اراده می داشتی، این حرف کاملاً بی ربطیه، کاملاً بی ربط. بنابراین فکر نکنیم که با اراده را یه کاری رو میتونیم انجام بدیم. نهایتاً میگه موقتیه، یه چند روزی میشه، ولی اصولاً اراده کارایی نداره. مراحل هایی از قبیل روانپزشکان، بیمارستان، خانه های بهبودی، روابط عاشقانه، شهرهای تازه و مشاغل جدید را آزمایش کردیم و به هر دری که زدیم با شکست مواجه شدیم. شهر و کشور و دین و مذهب و چون هر چی، زن و بچه و پدر و هر چی که بشه تغییرش داد و ما تغییر دادیم ولی نشد، چون مشکل در اونها نیست، مشکل اینجاست، مشکل تو کله منه. کم کم متوجه شدیم که برای موجه جلوه دادن خرابی هایی که مواد مخدر در زندگی من به بار آورده از چه حرف های بی ربطی به عنوان دلیل استفاده کردیم، که زنم بد بود، شهر بدی به دنیا آمدم، محیط محلم خیلی آلوده بود، زغال سینه کفتری بود، جنس سناتوری بود، چه میدونم پدر و مادرم فلان بودن، مرض قند داشتم، آره روماتیسم دارم، مثلا من شمالی هم خیلی رطوبت داره، خیلی از شمالی آقا اینجا خیلی رطوبت داره، اینجا رطوبت داره، تو کویر خیلی خشکه، این به ما رطوبت میده، دلایلی نمیدونم از کجای مون در میاریم، دلایلو میتراشیم که بخوایم موجه جلوه بدیم. آره من خودم در واقع هر وقت یقم رو میگرفتن جنسام جاسازیاش کشف و خونسا میشد. مادرم گوش که باز که تو افتادی دنبال این کسافتکاری و فلان حرفا، گفتم مادر من خب رومم نمیشه به شما بگم، آقا چی رو بگو جونت بالا بگو، خب من زن ندارم، من جوونم، من گرفتارم، این کمک میکنه یه خورده در واقع ما آتیشمون فروکش بکنه. دلیل چه دلیل؟ آخه خوره به این آتیشت بیشتیم آتیش که باید مواد بزنیم. اگر ما نتوانیم از هر گونه راه گریز یا دستاویز دست برداریم، ارکان بهبودی ما در خطر خواهد بود. دست بردار داشتن از راه های گریز ما را از منافعی که این برنامه دارد محروم میکند. راه های گریز یا دستاویز ها اون چیزهایی هستن که در واقع پل بازگشت ما به سوی جهنم اعتیاده. من به خاطر بچه‌ام میرم پاک میشم، و اگه این بچه فردا خاطری پیش تو نداشت، باید وایس داد و بیداد کرد، چه میدونم حرمت تو شکست، اصلا نه پیش تو رفت، زن گرفت، شوهر کرد، چه میدونم رفت خارج از کشور، بعد دوباره بشی بزنی دیگه. تا زمانی که زنم خوب باشه منم نمیزنم. خب فردا زنه شروع کرد لگد انداختن. یه کسی میگه من آقا به خاطر مادر پیرم آمدم، واقعا من خیلی این زن برام عزیزه. به صراحت بهش گفتم، خیلی هم بهش برخورد، گفتم فردا اومد این مادرت مرد، دورت جون، حالا مرد، تو باید که به خاطر سلامتی مادرت که 90 سالشه تو خودت میدونی یه روب دیگه میمیره، تو میام به خاطر از این دستاویزا. اگه همه چی روبرو باشه، روبرا باشه، اگه مثلا پول در بیارم، اگه فلان کنم، داستان ها چی؟ هیچ در... به خاطر کسی پاک نشی، به خاطر خودم پاک، خودتون پاک نشی، به خاطر خود وجود نازنین خودتون، نه به خاطر هیچ کس دیگه ای. دست بر نداشتن از راهای گریز ما رو از منافعی که این برنامه دارد محروم میکنه. ما با تسلیم شدن خود را از شر تمامی راههای گریز خلاص میکنیم. یک تسلیم 100% تسلیم به این برنامه و هر چی که میگه، فقط و فقط پس از آن است که کمک به ما برای بهبودی از این ناخوشی میسر میشود. وقتی که اقرار کردی به عجزت، عجزت رو دیدی و تسلیم شدی در برابر این برنامه، راه‌های در واقع کمک به ما باز شد و ما بیشترین کسایی هستیم که به این راه‌های کمک و کمک‌هایی که شماها به عنوان همدرد میدید نیاز داریم. همه هم.